هر وسیله‌ای که نتیجهش تقویت ظالم بشه اون حرامه. میخواد موسیقی باشه، میخواد هنر باشه، میخواد اقتصاد باشه، میخواد سیاست باشه، هر چه که باعث بشه که کافر بر مسلمان غالب بشه، این خلاف همون فرض کنم که اون قاعده نفی سبیلی که ما داریم، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اگر این موسیقی باعث تقویت ظالم میشه، باعث تقویت کافر میشه، بلی این از این حیث حرامه، نه از حیث آهنگش، نه از حیث محتواش، از حیث این در خدمت ظلمه. آیا مثلا فرض کنم سیاست حرام از خیر، آیا علم مثلا علم اتم، انرژی اتمی حرام از خیر، اما این انرژی اتمی در خدمت دشمنان حق باشه، در خدمت دشمنان، بله حرامه. همین علم میشه حرام، این هنر میشه حرام، موسیقی هم همین. اگر موسیقی بخواد خدمت به ظلم و ظالم بکنه، از اون حیث میشه حرام. این ربطی به اون بحث ما که گفتیم که یا محتوا فاسد باشه یا شکل فاسد باشه نداره. هم از لحاظ شکل هم از لحاظ محتوا اشکال نداره. در آمریکا پخش بشه، بله حرامه، باعث تقویت ظلم میشه. در ایران پخش بشه، اشکال نداره، چون باعث تقویت حق میشه.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. در پایان یک بار دیگر فرارسیدن میلاد فرخنده حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمت تک تک شما روزداران گرامی تبریک و شاد باش عرض می کنیم. تا برنامه دیگر، بدرود.
شنوندگان عزیز و ارجمند، یک جهان سپاس که همراه بودین با برنامه‌های صبحگاهی رادیو دری، و امیدوارم آن چه تقدیم حضور شما عزیزان شد رضایت خاطر شما را جلب کرده باشد. در ادامه سایر همکارانم با نشرات نیمروزی همراه شما خواهند بود. بنده و همکارانم در بخش صبح شما را به خدای مهربان می سپاریم. روز خوش و الله یارتان.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. میان عرض و سما بزم شادی و شور است، بر روی دست نبی آیه های از نور است، بغل گرفته نبی سبت اکبر خود را، و این یکات بخوان چشم ابتران شور است. گمان کنم که پیامبر به گوش او می گفت خوشا به حال رسولی که با تو محشور است. به رزق خان حسن عالمی نمک گیرند، عزیز کرده زهرا کریم مشهور است. گدای کوی کریمی منان بهانه ماست، نظر به منظر جانان مراد و منظور است. بسم الله الرحمن الرحیم. مهربانان و همراهان ارجمند، سلام های گرم ما پیشکشتان باد. زادروز فرخنده و مبارک سبت اکبر پیامبر، سید جوانان اهل بهشت، کریم اهل بیت، آقا امام حسن مجتبی علیه السلام بر شما مبارک باد. من محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما خوبان خواهیم بود. تمام سعیمان را کرده ایم تا با تقدیم برنامه‌های متنوع رضایت خاطر عزیزان را فراهم کنیم. در این نیمروز پای قصه‌های کهن پارسی خواهیم نشست، از کتاب زندگی ماجرای تازه‌ای را ورق خواهیم زد در داستان تمثیلی، بر معلومات صحی و بهداشتی ما افزوده خواهد شد در ضربان امروز، از قند نهفته در پند پیران بهره خواهیم برد، با جوانان عزیز هم موج خواهیم شد در روی موج جوانی، همچنین مسافر وادی نور خواهید شد بخش‌های خبری و تحلیلی، برنامه متنوع دیگر که در فرصت مناسب خدمت شما سروران خواهم رسید و زمان و مدت برنامه ها را خدمتتان اعلام خواهم کرد. نقد سازنده و دلسوزانه تان را به جان می خریم و منتظر پیشنهادهای خوب شما عزیزان هم هستیم. دو پل ارتباطی برای این منظور در نظر گرفته شده است. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامکگیر برنامه هاست. parstoday.com/dari نشانی سایت رادیو دری است که در این نشانی شما عزیزان در زمان نشر برنامه ها میتونن با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن این که به آرشیو برنامه های گوناگون رادیو دری هم دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن ایران صدا امکان دیگری است که شما عزیزان میتونین با نشرات رادیو دری همراهی کنن. این اپلیکیشن میتونین از سایت رادیو دری parstoday.com/dari دانلود کنین و روی گوشی‌هایتان نصب کنین. ضمناً عزیزانی که در ایران به سر میبرن میتونن از طریق گیرنده دیجیتال خودشان با نشرات رادیو دری همراهی داشته باشند. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
رئیس جمهوری افغانستان: هیچ کس نمیتواند با روش‌های استبدادی خود را بر مردم افغانستان تحمیل کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران: سردار سلیمانی توطئه صهیونیست‌ها و آمریکا را در منطقه خونسا کرد. و رایزنی وزیر امور خارجه ایران با رئیس منطقه کردستان عراق. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. خشت اول را نهد چون فاطمه اندر بقی، تا ثریا می رود دیوار ایوان حسن. عرض سلام بر شما عزیزان شنونده، بنده شجاعی هستم و ضمن تبریک سال روز میلاد با سعادت کریم اهل بیت از شما دعوت میکنم که با این مجموعه خبری همراهی بفرمایید. رئیس جمهوری افغانستان گفت: از تاریخ معاصر خود آموختیم که هیچ کس نمیتواند با اعمال زور و خشونت و با استفاده از روشهای استبدادی خود را بر مردم افغانستان تحمیل کند. اشرف خانی با انتشار پیامی به مناسبت 8 اردیبهشت افزود که اکنون وقت آن رسیده تا طالبان نیز با الهام از این درس تاریخی به آینده افغانستان فکر کنند و به جای توسل به جنگ، خشونت و ویرانی، اهداف سیاسی خود را از راه مشارکت در پروسه‌های ملی و دموکراتیک و مراجعه به اراده مردم دنبال کنند. رئیس جمهوری افغانستان در بخشی از این پیام آورده که حالا پس از سالها جنگ و خشونت، جایگاه افغانستان در جامعه ملل احیا گردیده و مردم افغانستان تحت چتر نظام جمهوری اسلامی در پرتو قانون اساسی و با توسل به ارزش‌های مردم سالاری مسیر روشنی را در پیش دارند. اشرف خانی دیروز نیز خروج نظامیان خارجی از افغانستان را آغازگر رابطه بین المللی برای کشورش دانست و تاکید کرد با خروج عساکر خارجی به ویژه آمریکایی ها از افغانستان، این کشور به انزوا نمی رود بلکه فصلی نو از مناسبات بین المللی آغاز می شود. قرار است روند خروج عساکر خارجی از افغانستان تا 4 روز آینده آغاز شود. برخی تحلیلگران سیاسی این خروج را نشانه شکست آمریکا در منطقه می‌دانند. وزارت خارجه آمریکا با تعداد قابل توجهی از کارمندان باقی‌مانده خود در سفارت این کشور در کابل دستور داده تا افغانستان را ترک کنند. با گزارش آسوشیتد پرس، وزارت امور خارجه آمریکا گفته بجز آن عده از پرسنل سفارت این کشور در کابل که شغل آنها ایجاب می‌کند از نظر فیزیکی باید حضور داشته باشند، مابقی باید افغانستان را ترک کنند. وزارت خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد که شهروندان آمریکایی نباید به افغانستان سفر کنند و کسانی که می‌خواهند این کشور را ترک کنند نیز باید در اسرع وقت با پروازهای تجاری موجود خارج شوند. دستور وزارت خارجه آمریکا تنها 2 روز پس از آن اعلام شد که آستین میلر، جنرال ارشد آمریکایی در افغانستان، گفت که اردوی آمریکا پایان عملیات در این کشور را آغاز کرده است. طبق توافقنامه و اصطلاح صلح امضا شده میان دولت دونالد ترامپ با طالبان در اسفند سال 98، تمام نیروهای خارجی باید در اول ماه می افغانستان را ترک کنند. اما دولت جو بایدن برخلاف توافقنامه‌ای که دولت سابق آمریکا با طالبان به امضا رسانده، اعلام کرد که خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان تا 11 سپتامبر به طول خواهد انجامید. رئیس عمومی اداره امنیت ملی افغانستان از کشورهای دیگر خواست این کشور را در مبارزه با تروریسم تنها نگذارند. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
افغانستان از جهانیان خواست این کشور را در مبارزه با تروریسم تنها نگذارند. در حالی که آمریکا تصمیم به خروج کامل نیروهای خود را تا 11 سپتامبر سال روان دارد، یاسر آش رئیس عمومی امنیت ملی میگوید گذاشتن تمامی مسئولیت‌ها به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کار درست نیست، چرا که تمام منطقه با این تهدید مواجه می شود. پس بهتر است پیش از این که بسیار دیر شود همه یک جا بالای این تهدیدات کار کنیم و نباید جهانیان در مبارزه با تروریسم افغانستان را تنها بگذارند.
گذاشتن تمام مسئولیت ها به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کار درست نیست، خاطر از این که ما در آینده تمام منطقه به این تهدید مراجعه میشن. بهتر است که پیش از این که بسیار دیر شود همگی یک جای بالای این تهدیدات.
این در حال است که آمریکا گفته با وجود اقدام به خروج به کمک‌هایش با نیروهای افغان ادامه می‌دهد. اما شماری از کارشناسان از خروج غیر مسئولانه انتقاد نمودند، می‌گویند جنگ در افغانستان شدت یافته و نباید خروج غیر مسئولانه باشد. در این حال بسیاری به این باورند که آمریکا در جنگ افغانستان زمینگیر شده و راه خروج را جستجو می‌کند. خبرنگار رادیو دری، کابل.
رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت که سردار سلیمانی کسی بود که توطئه صهیونیست‌ها و آمریکا را در منطقه خنثا کرد و بهترین مشاور برای ما در سیاست خارجی در منطقه بود. دکتر حسن روحانی امروز در جلسه هیئت دولت با اشاره به اینکه الان دوران عصبانیت رژیم اسرائیل و ارتجاع منطقه و تندروهای آمریکاست افزود مسیری که آنها پیش بینی کرده بودند به هم خورد. ترامپ تنها رئیس جمهور آمریکا بود که برای صهیونیست‌ها مزدوری کرد. البته رؤسای جمهوری دیگر آمریکا هم با صهیونیست‌ها همکاری و حمایتگری داشتند، اما هیچ کدام مزدور نبودند. رئیس جمهوری اسلامی ایران ادامه داد کسی که ترامپ را تحریک کرد تا از برجام خارج شود صهیونیست‌ها بودند. ماجرای انتقال پایتخت به قدس جنایت صهیونیست‌ها بود. در خروج از برخی سازمان‌های بین‌المللی به بهانه فلسطین هم تحریک و فرمان صهیونیست‌ها نقش داشت. روحانی افزود داستان شهادت سردار سلیمانی هم کار صهیونیست‌ها بود. درست است که قاتل و عامل ترامپ است، اما آن کسی که در پشت پرده اینها را تهدید کرد که سردار بزرگی که به نفع منطقه همه زندگی خودش را گذاشت ترور کنند، صهیونیست‌ها بودند. روحانی با بیان این که امروز روز عصبانیت رژیم صهیونیستی، ارتجاع منطقه و آمریکا از موفقیت‌های ملت ایران است، گفت امروز عصبانی هستند چون همه آن چیزی که با 4 سال توطئه بافته بودند از دستشان رفته است و همه 4 جمعیت و حتی آمریکا کاملا فهمیدند راهی جز تسلیم شدن در برابر قانون و مقررات بین‌المللی و حقانیت ایران ندارند. باید تسلیم ایران شوند. معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب پس از پایان نشست کمیسیون مشترک برجام در ویانا بر لغو تمامی تحریم‌های آمریکا علیه ایران تاکید کرد. سید عباس عراقچی در گفتگو با پرس تی وی تصریح کرد تمام تحریم هایی که بعد از اجرایی شدن برجام وضع شدند، چه آنها که در دوره اوباما و چه آنها که در دوره ترامپ اعمال شدند، باید لغو شوند. عراقچی درباره تحریم های موسوم به کاتسا نیز گفت که ایران بر لغو همه تحریم ها از جمله کاتسا تاکید دارد. معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین درباره ترتیبات اقدامات آمریکا و ایران خاطر نشان کرد که مواضع ایران هیچ تغییری نکرده است. آمریکا باید ابتدا همه تحریم‌ها را لغو کند و ایران تنها پس از راستی آزمایی لغو تحریم‌های آمریکا به تعهدات برجامی خود باز می‌گردد. سید عباس عراقچی در این حال با اشاره به کارگروه سوم کمیسیون مشترک که از امروز در ویانا آغاز به کار می‌کند و پیشتر با عنوان کارگروه ترتیبات و توالی شناخته می‌شد گفت که این کمیسیون بر روی اقدامات عملی متمرکز خواهد شد. عراقچی در ادامه اظهار داشت وظایف این کارگروه علاوه بر بررسی نحوه راستی آزمایی و مدت زمان آن، تعیین جدول زمانی اقدامات همه طرف‌ها برای انجام تعهداتشان خواهد بود. معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه ایران نمی‌پذیرد گفتگوها بدون نتیجه ادامه یابد، افزود اگر احساس کنیم سایر طرف‌ها جدیت لازم را ندارند، گفتگوها را متوقف می‌کنیم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که در منطقه کردستان به سر می‌برد، سه‌شنبه شب با نیچیروان بارزانی رئیس این منطقه دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، ظریف در این دیدار رابطه ایران با عراق و همچنین منطقه کردستان این کشور را رابطه مستحکم و مبتنی بر منافع مشترک دانست و بر اهمیت ثبات و امنیت عراق و منطقه کردستان تاکید کرد. نچیروان بارزانی نیز در این دیدار با تاکید بر رابطه عمیق منطقه کردستان عراق با ایران، گسترش همکاری‌ها و برطرف سازی برخی موانع موجود برای توسعه همکاری‌ها را مورد تاکید قرار داد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار و گفتگو با رئیس منطقه کردستان عراق در ضیافت افطاری وی شرکت کرد. ظریف پیش از این دیدار نیز به طور جداگانه با مسرور بارزانی صدر اعظم منطقه کردستان عراق و مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق دیدار و گفتگو کرده بود. وزیر خارجه ایران صبح روز دوشنبه از قطر وارد بغداد پایتخت عراق شد. ظریف در بغداد دیدارهایی با مقامات و شخصیت‌های عراقی در سطوح مختلف همچون رئیس جمهور، صدر اعظم، رئیس مجلس، رهبران مذاهب و اشاعره شیعه و سنی و نیز شخصیت‌های دانشگاهی عراق داشت. در این دیدارها یکی از موارد محوری که مقامات عراقی بر آن اتفاق نظر داشتند، قدردانی از نقش محوری ایران در ثبات منطقه و مبارزه با تروریسم و تلاش در جهت تحکیم روابط با همسایگان به ویژه عراق بود. همچنین در این دیدارها مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی و اجتماعی محور موضوعات مشترک میان ایران و عراق بود. ظریف پس از بغداد برای دیدار و گفتگو با مقامات منطقه کردستان عراق عازم اربیل، مرکز این منطقه شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران حضور نیروهای نظامی خارجی و فرامنطقوی را عامل تهدید و ناامنی در منطقه دانست. محمد باقر قالیباف امروز در سخنانی در همایش خلیج فارس خانه ما گفت خلیج فارس جگرگوشه ملت ایران است و این ملت شجاع عزیزان و دلبران خود را برای امنیت منطقه و جهان در آنجا تقدیم کردند. رئیس مجلس شورای اسلام ایران ضمن تبریک به تمامی حافظان و سربازانی که در این منطقه حافظ امنیت کشور و این نقطه مهم از جهان هستند، افزود روز خلیج فارس برای ما مهم است، ولی با شکوه‌تر و عظیم‌تر از آن روزی برای ماست که شاهد خروج همه نیروهای نظامی خارجی از منطقه باشیم. قالیباف خلیج فارس را یکی از مناطق حساس، مهم و استراتژیک دانست و گفت امروز هر گونه حضور نیروهای نظامی خارجی در منطقه نه تنها امنیت منطقه را حفظ و تقویت نمی کند، بلکه باعث تهدید و ناامنی در منطقه است. قالیباف افزود حضور نیروهای نظامی خارجی و در رأس آنها آمریکا باعث برهم خوردن امنیت و از بین رفتن فرصت‌های اقتصادی هم در منطقه و هم در خارج از منطقه شده است. رئیس مجلس ایران با بیان این که خروج همه نیروهای نظامی خارجی از منطقه خلیج فارس بدون شک روز شادی مردم در این منطقه است گفت ملت ایران شهدای زیادی را برای تأمین امنیت منطقه خلیج فارس و امنیت دنیا در این منطقه تقدیم کردند. رئیس جمهوری افغانستان: هیچ کس نمیتواند با روش‌های استبدادی خود را بر مردم افغانستان تحمیل کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران: سردار سلیمانی توطئه صهیونیست‌ها و آمریکا را در منطقه خنثا کرد. و رایزنی وزیر امور خارجه ایران با رئیس منطقه کردستان عراق. خب عزیزان شرمنده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراه رادیو دری باشید. ده ها نفر از جوانان و مردم شهر مزار شریف به مناسبت 8 ثور، سال روز پیروزی مجاهدین بر رژیم کمونیستی، در حمایت از پروسه صلح، جمهوریت و آتش‌بس دائمی در افغانستان راهپیمایی کردند. جزئیات را از همکارم حیدری در شمال افغانستان بشنوید.
این صدای ده ها تن از جوانان بلخی است که با انجام راهپیمایی در شهر مزار شریف فریاد صلح خواهی و قطع جنگ در کشورشان سر دادند و از نظام جمهوریت دفاع نمودند. این جوانان که به گفته خودشان به صورت خودجوش و با هدف دادخواهی برای صلح به خیابان آمده و دست به راهپیمایی زدند، خواستار قطع جنگ و خونریزی و اعاده صلح پایدار در کشورشان شدند. برخی از شرکت کنندگان در این راهپیمایی در گفتگو با رادیو دری هدف از حضورشان در مراسم امروز را این گونه بیان کردند:
ستایش مساوی هستم، به خاطر صلح داد میزنیم، فریاد میکشیم و همیشه هم کلگی ما صلح میخواهیم تا در یک آرامی و خوشی و خوبی زندگی کنیم و درس خود را ادامه بدیم تا فردا خوب و خوش و درخشان در پیش داشته باشیم.
از مخالفین مسئله دولت چی میخواهیم؟
از مخالفین دولت میخواهیم که به صلح بپیوندن، خودشان همیشه پسمان بمانند. صلح میخواهیم و اونام با ما بپیوندن تا افغانستان خوب و خوش در پیش داشته باشیم. به نام خدا، فاطمه محمدی هستم و دایره فهمی که اشتراک کردیم، هدف ما برآورده شدن صلح سرتاسری در افغانستان است که بتونیم در فضای آزاد صمیمانه درس و تحصیل خود ادامه بدیم.
فیض الله احمدی نکهت، یک دیگر از شرکت کنندگان در این دادخواهی برای صلح، تداوم جنگ در کشورش را باعث عقب افتادگی جامعه و جوانان دانسته می گوید:
هر روز میبینیم که وقتی از صلح نیست، جوانان ما از درس، از بحثشان، از تمام جای اینا عقب میمونه. اگر یک صلح سرتاسری در افغانستان حاکم شود، ما میبینیم که نظام مکتب، نظام دانشگاه ما بسیار یک نظام زیبا و نظام خوبی را بر خود میگیره و افغانستان میشه یک افغانستان نوین و افغانستانی صلح شد.
راه پیمایان که جاده فردوسی شهر مزار شریف را به سمت مرکز این شهر طی نموده و فریاد صلح خواهی سر دادند، در اخیر با صدور قطعنامه به تجمعشان پایان دادند. در بخش از این قطعنامه این گونه آمده است:
ما اشتراک کنندگان این گردهمایی از نظام جمهوریت و بیرق سه‌رنگ دولت جمهوری اسلامی افغانستان قاطعانه پشتیبانی نموده و هیچ وقت به عقب بر نمی‌گردیم.
تجمع کنندگان ضمن اعلام حمایت از گفتگوهای صلح که قرار است در آینده نزدیک با میزبانی کشور ترکیه برگزار گردد، خواستشان از گروه طالبان را این گونه مطرح نمودند:
از گروه طالبان برادرانه می خواهیم که دست از جنگ و برادرکشی بردارند و پروسه صلح که امر خداست و در آن خیر نهفته است لبک بگویند.
تظاهر کنندگان همچنان از تمامی اقشار مردم افغانستان به ویژه علمای دینی خواستار حمایت قاطعانه از نیروهای مسلح و امنیتی در برابر گروه های هراس افغان شدند. گفتنیست هرچند که مذاکرات صلح افغانستان که قرار بود در کشور ترکیه برگزار گردد، بنابر مشکلات به وجود آمده تا بعد از ماه مبارک رمضان به تعویق افتاده است، اما مردم افغانستان امیدوارند که طرفین درگیر به ویژه گروه طالبان با جدیت تمام در این کنفرانس شرکت نموده زمینه صلح دائمی و پایان جنگ در کشورشان را فراهم بیاورند. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
زیای سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که این کشور مذاکره با کشورهایی که اتباعشان به اتهام عضویت در گروه داعش در توقیف دولت افغانستان هستند را آغاز کرده است. جزئیات خبر را از همکارم قریشی بشنوید.
افغانستان مذاکره با کشورهایی که اتباعشان به اتهام عضویت در گروه داعش در بازداشت این کشور به سر میبرند را آغاز نمود. ضیاء سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که 408 تن از اعضای داعش با 173 تن از کودکانشان در زندان این اداره قرار دارند. سراج گفت مذاکره با کشورهایی که اتباعشان به اتهام عضویت در این گروه تروریستی فعالیت داشته و گرفتار شده اند ادامه داشته می باشد.
از این کشورها تقاضا کنیم که با ما در این قسمت یک جای کار کنند تا ما بتانیم این مسئله را یک راه حل اساسی شبهشان پیدا کنیم.
و افزود که اعضای بازداشت شده گروه داعش اتباع 14 کشور می باشند که بیشتر آنها اتباع پاکستان هستند.
حدود 299 نفر از اینا اتباع کشور پاکستان هستند و از یادترین تعداد اینا به خاطر از این هستند که گروه داعش 40% اتباع پاکستانی تشکیل می دهند. اون خاطر تعدادشان هم در نظر ما کسایی که زندانی هستند در این حدود هستند.
گروه داعش فعالیت‌های خود را در افغانستان در سال 1396 خورشیدی در ولایت ننگرهار آغاز کرد و مسئولیت شماری از عملات مرگبار در کابل و شماری از ولایات را به دوش گرفت. گرچه دولت افغانستان از انهدام هسته مرکزی این گروه در افغانستان سخن گفته، اما مردم هنوز نگران فعالیت‌های این گروه در افغانستان هستند. خبرنگار رادیو دری، کابل.
تشکر از ذبیح الله قریشی در پایتخت افغانستان. هیئت پاکستانی در سفر به افغانستان از شرکت گروه طالبان در مذاکرات صلح این کشور در استانبول ترکیه خبر داد. محمد عمر داودزی نماینده ویژه دولت افغانستان در امور پاکستان روز سه‌شنبه گفت که هیئت پاکستانی بر ریاست محمد صادق خان نماینده ویژه صدر اعظم این کشور اطمینان داده که گروه طالبان هم همزمان با شرکت در نشست مذاکرات صلح افغانستان در استانبول با کاهش خشونت‌ها و آتش‌بس موافقت خواهند داد. عبداللطیف پدرام رئیس حزب کنگره ملی افغانستان نیز دیروز گفت که محمد صادق خان با وی نیز دیدار داشته و در این دیدار درباره چگونگی روند مذاکرات صلح و تشکیل دولت انتقالی گفتگو کرده است. عبداللطیف پدرام تاکید کرد که دولت آینده افغانستان باید فدرالی باشد. مقامات نظامی و ملکی پاکستان بر ریاست محمد صادق خان نماینده ویژه صدر اعظم این کشور برای افغانستان روز یکشنبه وارد کابل شدند و با مقامات این کشور درباره روند مذاکرات صلح و روابط دوجانبه گفتگو کردند. این موضوع را همکارم خانم حسن زاده با احمد رشاد جمالیار آگاه مسائل سیاسی به بحث گرفته که دعوت میکنم بشنوید.
قبل از سفر هیئت جانب پاکستان به افغانستان شما شاهد بودیم که یک جمع است یا یک تیم مشخص از دوحه و پاکستان سفر کرد که این میتونه دو تا پیام مشخص داشته باشه. در گام نخست قسمی که در گذشته هم همواره این است در مجالس بین‌المللی مطرح شده، نفوذ پاکستان بالای گروه طالبان یک بحث بسیار زیاد مطرح و مهم بوده که همواره هم حکومت افغانستان و هم جامعه جهانی مسئله را در نشست‌های کلان پیرامون پروسه صلح افغانستان برگزار شده مطرح کردند. بحث دیگه را که مطابق به سوال شما میخوایم اشاره بکنم، بدون شک نقش پاکستان در پروسه صلح افغانستان و همچنان وادار نمودن گروه طالبان برای اینکه به گفتگوهای بین افغانی تن بدهند و این پروسه را در حقیقت وارد گفتگو شوند و در نشست که به ویژه در این اواخر بیشتر هم جامعه جهانی و هم سازمان ملل تلاش دارد تا او را مدیریت بکنه نشست استانبول است. در تمام این مجالس و موارد مرتبط با پروسه صلح افغانستان پاکستان نقش کلیدی داشته و این را نمیشه انکار کرد. اما آنچه مهم است پیامد و نتایجی که این نشست‌ها میتونند در اقبال پروسه صلح افغانستان آیا به خواست و به اراده مردم افغانستان و همچنان یک صلح نسبی را در پی داشته باشم، سوال حسی است که متاسفانه پاکستان همواره در قبال افغانستان یک بازی دوگانه داشته و امتیازگیری میکنه. شما هر زمانی که پروسه صلح افغانستان نزدیک به یک نتیجه نسبی و مطلوب میشه، شما میبینید که پاکستان باز هم نقش خود را بیشتر گسترده و برجسته میسازه تا یک امتیاز مادی و سیاسی را از جامعه جهانی کسب کنند. سفر اخیر هم که افغانستان تیمی از پاکستان داشتن، مثلا که میتونم جز یک امتیاز سیاسی در سیاست خارجی پاکستان پیامد دیگری نخواهد داشت و مانند سفرهای گذشته در حد یک گفتگو و یک اعلامیه با پایان خود رسید، تا اینکه واقعا پاکستان تصمیم بگیرد تا در قبال پروسه افغانستان صادقانه عمل کرد داشته باشد.
بله استاد، شما اشاره داشتید به نقشی که دولت پاکستان میتونه داشته باشه در بحث مذاکرات صلح افغانستان، اما از طرف دیگر بفرمایید در رابطه با بازی که طالبان با نشست صلح در دست گرفته و همواره بهانه‌های جهت امتیازگیری از دولت افغانستان در نظر داره و بحث مذاکرات صلح استانبول ترکیه هم بارها نظرات مختلفی از سوی طالبان در نظر گرفته شده، گاهی تهدید به اینکه در این مذاکرات شرکت نمی‌کنه و گاهی دیگر یک سری پیش شرط‌هایی را بهانه قرار می‌ده. به طور کل بفرمایید که آیا به نظر شما در نهایت طالبان در این مذاکرات صلح استانبول شرکت خواهند کرد یا خیر، و اینکه آیا نتایج را جهت صلح به بار خواهد آورد این نشست یا نه؟
ببینید، طالبان در قبال پروسه صلح و ویژه گفتگوهای بین‌المللی از ابتدای پروسه امتیازگیری کرده و بدبختانه هم اکثریت از خواسته‌های خود که در حقیقت این پروسه را میتونه به چالش و به پیچیدگی جدیدتر مبدل بکنه نزدیک شده و یا حداقل اون خواسته های خود به دست آورده. شما وقتی اگر مرور می داشته باشین به گفتگو بین گروه طالبان و ایالات متحده آمریکا که نزدیک به 2 سال طول کشید و بالاخره طالبان تانستن که باید بخشی از خواسته های استراتژیک خود که باز هم در روی نقش پاکستان به گونه بسیار برجسته‌ش هویدا بود رسیدند و باز هم وقتی پروسه استانبول مطرح شد در ابتدا از این پروسه استقبال کردند تا اینکه امتیاز را که می‌خواستند از حکومت افغانستان و از جامعه جهانی در قبال خواسته های بحث نظامیشان و همچنان ساختار حکومت را که بارها با طرح‌های گوناگون مطرح کردند از طریق پروسه استانبول تحت فشار قرار بدهند و تا بتانند به حد امکان از این پروسه بهره‌گیری و امتیازگیری بکنند. در تصویر کلان من فکر میکنم استراتژی را که طالبان پیش گرفته نه تنها در پروسه استانبول، سایر نشست هایی هم که قرار است در قبال پروسه صلح افغانستان برگزار شود در ابتدا از این پروسه حمایت صورت میگیره و بعد از اینکه تمام آمادگی ها برای برگزاری نشست تنظیم شود اینا یک خواست جدید و یک موضوع جدید مطرح میکنند. در گفتگوی دوحه شما شاهد بودیم که بحث تنها بر تفاهم روی اینکه این میکانیزم و یا این گفتگو چطور شکل بگیرن ماها رو طول کشید و اونا امتیازهای جدی از این پروسه داشتن و متاسفانه حکومت افغانستان با ضعفی که از نقطه نظر اجماعی داخلی وجود داره هر با یک روی کرد حرکت میکنه، از تقیدار با روی کرد دیگه حرکت میکنه و متاسفانه سیاسیون در افغانستان بر بنیاد منافع حزبی قومی و سمتی و همچنان حتی منافع شخصی پروسه را در حقیقت سوکتاج میکنن و بیشتر امتیازگیری بر بنیاد نیازهای و اهداف استراتژیک خود نداشته باشند. اینا عوامل هست که همواره طالبان تانستن امتیاز بگیرن و در کل من فکر میکنم که تا زمانی که جامعه جهانی با ویژه ایالات متحده آمریکا و پاکستان که نقش کلیدی را داره آماده فشار برای گروه طالبان در قبال حضورشان در پروسه استانبول نباشه، ما فکر نمیکنم که این نشست هم نه تنها که برگزار شود بلکه نتیجه مطلوب را در قبال پروسه صلح افغانستان داشته باشد.
بله استاد، جدای از بحث مذاکرات صلح بین الافغانی و تاثیراتی که دولت پاکستان میتونه روی این موضوع داشته باشه، یکی دیگر از موارد مطرح در سفر هیئت پاکستانی به افغانستان آزادی اسلم فاروقی سرکرده شاخه خراسان داعش از سوی دولت افغانستان بوده که پاکستان این خواسته را مطرح کرده و در مقابل دولت هم خواستار تحویل چند تن از سران طالبان به دولت افغانستان شده. تحلیل شما در این ارتباط چی است؟
خب قسمت ما پیشرم اشاره کرد، متاسفانه که پروسه صلح افغانستان تبدیل شده در پروسه امتیازگیری. هم پاکستان، هم حکومت افغانستان و هم طالبان و هم جامعه جهانی که در قضایای افغانستان به نحوی مستقیم و یا غیر مستقیم دخیل هستند تلاش میکنن از این پروسه امتیاز بگیرن و همون مهره ها و اهداف را که در منطقه دارن در حقیقت برش نزدیک شوند و استفاده بکنن. مطرح شدن موضوعی را که شما اشاره کردین یک درس جدید نیست، در گذشته ها هم قبل از نشست دوحه بحث رهایی ملا برادر که امروز یک نقش بسیار کلیدی در پروسه گفتگوی سال و نمایندگی از جناح طالبان میکنه مطرح شده بود. در ابتدا حکومت افغانستان با یک جدیت کامل این موضوع رو رد کردن، اما در اواخر دیده شد که متاسفانه بر بنیاد سیاست موجود تصمیم گرفتن تا تن بدن به این خواسته. این موانعی هست که متاسفانه تمامش ابزارهایی است که در این پروسه استفاده میشن و تمامی تلاش هم گروه طالبان و هم در حقیقت کشورهایی که نقش سازنده را و یا حتی نقش مدیریتی را در پروسه صلح افغانستان دارند استفاده ابزاری از این پروسه داشته باشند.
بله، گفتگوی همکارم خانم حسن‌زاده بود با احمد رشاد جمالیار، آگاه مسائل سیاسی درباره سفر هیئت پاکستانی به افغانستان و خواستهایی که در افغانستان مطرح کردند. به این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. در ساعت 4 به وقت تهران و کابل مجموعه بعدی تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض میکنم. فرا رسیدن سال روز میلاد با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را محضر یکایک مسلمانان جهان، خصوصا شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با شما هستم با گزارش ویژه امروز با عنوان قدس و انتفاضه رمضان. با ما همراه باشید. با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، دور جدیدی از تنش میان فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی آغاز شد و جهاد اسلامی فلسطین نیز فراخوان انتفاضه قدس داده است. از آغاز ماه مبارک رمضان تا کنون در درگیری های قدس میان فلسطینی ها و نظامیان اسرائیلی حدود 200 فلسطینی توقیف شدند. در درگیری های جمعه شب گذشته در قدس اشغالی بیش از 100 فلسطینی زخمی شدند. در درگیری های دو شب پیش نیز نزدیک به 20 شهرک نشین اشغالگر اسرائیلی و نظامی صهیونیست زخمی شدند. سازمان هلال احمر فلسطین روز یکشنبه این هفته اعلام کرد در جریان حمله نظامیان صهیونیست و اطراف منطقه قدیمی در قدس اشغالی 12 نفر از فلسطینیان زخمی شدند. علاوه بر این، در روزهای اخیر بیش از 40 راکت از باریکه غزه به سمت شهرک های اسرائیلی فایر شد. بنی گانتز وزیر جنگ اسرائیل شنبه شب بعد از نشست امنیتی این رژیم برای ارزیابی وضعیت تنش‌ها با باریکه غزه این منطقه را به افزایش درگیری‌ها تهدید کرد. اکنون سوال این است که علل آغاز این دور از تنش‌ها چیست؟ حسین کنعانی مقدم، کارشناس سیاسی، در این باره می‌گوید:
خب ما در ماه مبارک رمضان همیشه شاهد اقدامات انتفاضه‌گونه و اعتراض‌آمیز مردم فلسطین بودیم و حتی انتفاضه الاقصا رو اگر به خاطر داشته باشیم، به خاطر حد که حرمت مسجد الاقصا اون انتفاضه شکل گرفت و الان هم با توجه به موانعی که ایجاد کردن در ورود نمازگزاران و روزه‌داران به مسجد الاقصا و همچنین اقدامات خصمانه و جنگی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و کسانی که اعتراض دارند به شرایط موجود و محاصره‌ای که وجود داره، خب پیش‌بینی می‌شد که این حرکت تبدیل به یک شورش عمومی بشه. اما رژیم صهیونیستی به خاطر استیصالی که از قدرت موشکی مقاومت داره و نتونسته در مقابل این قدرت اقدامی را انجام بده، سعی می‌کنه با تهاجم وحشیانه به مردم و نمازگزار و روزه‌دار خشم خودش رو نشون بده. و البته مقاومت هم با شلیک راکت‌های خودش از منطقه نوار غزه به مراکز مختلفی که وجود داشته پاسخ ددمنش رژیم صهیونیستی رو داده. اما به نظر میاد که تا روز قدس ما این تحرکات رو از طرف نیروهای مقاومت فلسطینی داشته باشیم و ممکنه روز به روز هم از شدت اون افزوده بشه و رژیم صهیونیستی به لحاظ مشکلاتی که آقای نتانیاهو در تشکیل دولت داره، مشکلات اقتصادی و مباحث مختلفی که داره و شکستی که از مقاومت تا کنون خورده، به نظر میاد که سعی میکنه خودش رو در صحنه حاضر نگه داره و با مشتاقانین با اعتراضات مردم فلسطین مقابله کنه.
سید رضی عمادی، کارشناس غرب آسیا، هم در این باره معتقد است مهمترین عامل آغاز دور جدید تنش‌ها به موضوع قدس و مسجد الاقصا باز می‌گردد.
میتوان گفت مهمترین عامل آغاز دور جدید تنش‌ها به موضوع قدس و مسجد الاقصا باز می‌گردد. با شروع ماه مبارک رمضان، شمار زیادی از ساکنان قدس قصد اعتکاف در مسجد الاقصا از اولین روزهای ماه مبارک را داشتند که با ممانعت رژیم صهیونیستی مواجه شدند و این رژیم شمار زیادی از فلسطینیان را از مسجد الاقصا تبعید کرد و مانع از ورود آنان به این مسجد مقدس شد. علاوه بر دلایلی که رژیم صهیونیستی پیش از این برای خشونت و درگیری در قدس و مسجد الاقصا داشت، اکنون این رژیم بر قدس ادعای مالکیت دارد که این ادعا نیز در اثر تصمیم دسامبر 2017 دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، مبنی بر معرفی قدس به عنوان پایتخت جدید اسرائیل و انتقال سفارت واشنگتن از تل آویو به قدس به وجود آمد. در واقع اکنون درگیری‌ها در قدس درگیری درباره حاکمیت این شهر راهبردی و مهم است. در همین راستا خالد قدومی، نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در تهران، عنوان می‌کند آنچه اکنون در قدس در جریان است نبردی برای تثبیت حاکمیت به ویژه بر مسجد الاقصا و محیط اطراف آن که صهیونیست‌ها به آن حوض مقدس می‌گویند است. عامل دوم در خصوص درگیری‌های اخیر به موضوع انتخابات برمی‌گردد. فلسطینی‌ها در صدد هستند انتخابات پارلمانی خود را در 22 ماه می برگزار کنند. تأکید فلسطینی‌ها این است که انتخابات در قدس برگزار شود، اما اسرائیل مانع برگزاری انتخابات در قدس است چون ادعای حاکمیتی برای شهر دارد. فلسطینی‌ها بر این باور هستند انتخابات بدون قدس نه تنها ارزشی ندارد، بلکه به معنای پذیرش حاکمیت اسرائیل بر این شهر است. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نیز مأمور به تشکیل کابینه جدید است و حتی نیم نگاهی به پنجمین انتخابات پارلمانی دارد و حساب ویژه‌ای بر قدس و صهیونیست‌های تندرو باز کرده است. بنابراین برگزار نشدن انتخابات فلسطینی‌ها در قدس یک امتیاز مهم برای شخص نتانیاهو خواهد بود.
قرار است انتخابات قانونگذاری فلسطین روز 22 ماه می آینده در کرانه باختری، قدس اشغالی و باریکه غزه برگزار شود تا پس از بیش از 14 سال 132 نماینده فلسطین انتخاب شوند. اسرائیل به تشکیلات خودگردان فلسطین فشار آورده تا این انتخابات را برگزار نکند و یا به زمان دیگری موکول کند. اسرائیل در حال حاضر دو دلیل برای ممانعت از برگزاری انتخابات پارلمانی فلسطین دارد. دلیل نخست این که اسرائیل از پیروزی حماس و تشکیل دولتی با محوریت گروه‌های مقاومت در فلسطین هراس دارد و تلاش می‌کند اساساً مانع برگزاری انتخابات شود. دلیل دوم این که اسرائیل سعی دارد مانع برگزاری انتخابات در قدس شود. در واقع اسرائیل آگاهی دارد که فلسطینی‌ها این موضوع را که قدس پایتخت اسرائیل است نپذیرفته‌اند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا دسامبر 2017 در تصمیم غیرقانونی قدس را به عنوان پایتخت اسرائیل معرفی و در می 2018 نیز سفارت آمریکا را از تل ابیب به قدس منتقل کرده بود. با وجود این نه فقط فلسطینی ها بلکه اکثریت کشورها نیز قدس را به عنوان پایتخت جدید اسرائیل به رسمیت نشناختند. اکنون اسرائیل مخالف برگزاری انتخابات پارلمانی فلسطین در قدس است، زیرا قدس را بخشی از فلسطین اشغالی می‌داند. اسرائیل از طریق کارشکنی و مخالفت در برگزاری انتخابات پارلمانی فلسطین سعی دارد ضمیمه کردن قدس و اراضی اشغالی را مشمول مرور زمان کند و با گذشت زمان سفارتخانه‌های بیشتری در قدس تأسیس شود. بنابراین رژیم اسرائیل با برگزاری انتخابات پارلمانی فلسطین در قدس اشغالی مخالف است. این سیاست اسرائیل با واکنش و هشدار دولت و گروه‌های فلسطینی مواجه شده است. فلسطینی‌ها قدس را بخش جدایی ناپذیر سرزمین فلسطین می‌دانند و بر برگزاری انتخابات در قدس تاکید می‌کنند. انتخابات اکنون فرصتی برای فلسطینی هاست که تصمیم دونالد ترامپ را درباره پایتختی قدس برای اسرائیل لغو یا بی‌اثر کنند. در این حال در صورتی که فلسطینی ها به دلیل فشار اسرائیل از برگزاری انتخابات در قدس منصرف شوند، به منزله تایید واگذاری قدس و اسرائیل خواهد بود. فلسطینی ها با آگاهی از تبعات برگزار نشدن انتخابات پارلمانی در قدس و رژیم صهیونیستی درباره کارشکنی در این خصوص هشدار دادند. این هشدار مربوط به گروه‌های مقاومت نیست، بلکه همه گروه‌های فلسطینی ضمن تأکید بر برگزاری انتخابات در قدس و رژیم صهیونیستی هشدار دادند. اما اینکه رژیم صهیونیستی در این مقطع سرکوب مردم را آغاز کردن نشانه چیست؟ کنعانی مقدم کارشناس مسائل سیاسی پاسخ می‌دهد.
بله، ببینید، اونا که همیشه در برنامه‌هاشون سرکوب و کشتار و جنایت وجود داره، اما الان در شرایطی که اونها در درون خودشون با مشکلات جدی حاکمیتی و ساختاری مواجه شدن و تزلزل در مدیریت رژیم صهیونیستی، اونا برای فرافکنی از و عبور از این بحران خودشون سعی میکنن از مردم فلسطین انتقام بگیرن و اونها را مورد هجوم قرار بدن. البته شرایط خیلی نسبت به انتفاضه الاقصی تغییر کرده و الان قدرت موشکی و مقاومتی نیروهای فلسطینی و مقاومت و گروه های جهادی کاملا خودش رو آشکار کرده و هر گونه حرکت رژیم صهیونیستی رو با شدت باش برخورد میکنه.
شنوندگان گرامی، با پایان گزارش ویژه امروز رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
همگام با ولایت.
لعلکم تتقون یعنی تقوا داشته باشید. تقوا هم مکرر عرض کردیم، یعنی مواظب خود بودن. این تقوا تقوا یعنی مراقب خودتون باشید. با چشم باز خودتون رو زیر نظر بگیرید که دست از پا خطا نکنید. ما خیلی اوقات هست چشممون به خطاهای دیگران بازه، نگاه میکنیم ببینیم کجا یک اشتباهی خطایی کردن یا شبه خطایی که او رو در ذهن خودمون حمله بر خطا بکنیم، اما به خطاهای خودمون چشممون بسته است. این بده. نگاه کنیم خطاهای خودمون رو به عنوان شخص، به عنوان مسئول، به عنوان مدیر در هر رده‌ای نگاه کنیم به خودمون، اشکالات خودمون. سخت هم از آن سخته انسان تصدیق کردن به خطای خود، پیدا کردن خطای خود، محکوم کردن خود کار آسانی هم نیست، اما این کار سخت رو باید بکنیم. خدای متعال در معرض قیامت، در اون دادگاه سخت دشوار، یقه ما رو خواهد گرفت. از ما سوال میکنن، در جواب در میمونه. اگر حالا فکرشو نکنیم اونجا در جواب در میمونه. در دعای ابو حمزه این شبها اینا یاد دادن این دعاها و کلمات معصور ائمه علیهم السلام در این ایام و شبها، این یاد دادن نوع ارتباط ما با خداست که بتوانیم هی رو خودمون اثر بگذاریم، خودمون رو اصلاح کنیم. اللهم ارحمنی، این فقره از دعای ابو حمزه رو، اللهم ارحمنی اذا قطعت حجتی و کل عن جواب کل ثانی و طاش عند سؤالک ایای لبی. خدایا اون لحظه ای که در پاسخ به سؤال تو و مؤاخذه تو دست من از استدلال خالی بمانه، نتوانم استدلال بکنم. چرا این اقدام رو کردی؟ چرا این اقدام رو نکردی؟ حالا از ما سوال کنن همینطور پشتر هم مهاجم میکنیم، استدلال میکنیم، اما اونجا دستمون از استدلال خالی خواهد موند، چون حقایق روشنه، جای پشت هم اندازی دیگه اونجا نیست. و کل عن جواب کل ثانی، زبان انسان بند میاد در مقابل سوال الهی و مؤاخذه الهی. و طاش عند سؤال که ایای لبی، ذهن انسان به هم میریزه، باید فکر اونجا رو کرد. امروز میتوانیم من و شما در فرصت حیات، در فرصت نفس کشیدن میتوانیم، راهش همین مراقبته. مراقبتم تو این ماه حاصل میشه، میتوانیم مراقبت رو حاصل.
وقتتان بخیر و نیکی از مشهد مقدس و با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما سراران همراه هستیم و هم آنچه در ادامه خواهید شنید. پس از اعلام برنامه ها با قصه های کهن پارسی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و مدت 15 دقیقه حوالی ساعت 2-5 دقیقه از علاقمندان به داستان تمثیلی دعوت خواهیم کرد که با مدت 15 دقیقه با برنامه خودشان همراه باشند. اگر علاقمند به مسائل صحی و بهداشتی هستین میتونین در ساعت 2:20 دقیقه ضربان رو بشنوین به مدت 25 دقیقه. علاقمندان برنامه پند پیران این برنامه رو امروز در ساعت 2:45 دقیقه میتونن همراهی کنن. پس از این برنامه گوش جان میسپاریم به ترتیل جزء 15 کلام الله مجید. در ساعت 4 دومین سرویس خبری نیمروزی تقدیمتان میشه به مدت 10 دقیقه. سپس مطابق هر روز قرآن دوستان میتوانند در وادی نور را همراهی کنند به مدت 50 دقیقه. در ساعت 5 از جوانان عزیز و برومند دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان روی موج جوانی همراه شوند. در در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری رو میشنوین. در ساعت 6:40 دقیقه ویژه برنامه بهار جانها رو میشنوین که در ایام ماه مبارک تقدیمتان میشه و ویژه برنامه است برای اذان مغرب. در ساعت 7:10 دقیقه صهیونیسم خانه عنکبوت را تقدیمتان میکنیم، سپس برنامه کوتاه آیا میدانید را خواهید شنید. آخرین سرویس خبری بخش نیمروزی در ساعت 7:30 دقیقه شام و به مدت 10 دقیقه تقدیمتان میشه و سپس آخرین برنامه امروز یعنی همگام با ولایت را خواهید شنید. برای نقد نظر و پیشنهادات شما عزیزان دو شماره پیامگی در نظر گرفته شده: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. carstoday.com/dari نشانی سایت رادیو دری است که در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن اینکه با آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. و ما اینک با قصه های کهن پارسی در خدمت شما سروران همراه خواهیم بود.
کنون بشنو از من یکی داستان، که از این گونه نشنیدی از باستان. قصه های کهن پارسی.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران همراه، سلام بر شما. با چهارمین قسمت از مجموعه قصه های کهن پارسی مهمان خانه های گرم شما عزیزان هستیم. ابتدا و در ادامه برنامه گذشته به معرفی ادبیات عامیانه فارسی میپردازیم و ویژگی های این نوع ادبی را بررسی میکنیم، سپس شما را به سرزمین قصه های کهن پارسی میبریم. با ما همراه باشید. دوستان، گفتیم که ادبیات عامیانه ایران در واقع ادبیات توده مردم است و غالباً به صورت شفاهی می باشد. این ادبیات ادامه کار و فعالیت و زندگی مردم است. بنابراین جنبه تفننی و تجملی ندارد و در واقع وسیله‌ای برای ارتقاء زندگی محسوب می شود. وابستگی ادبیات عامیانه به زندگی و واقعیت‌های اجتماعی آن را به ادبیات واقع‌گرا تبدیل کرده است. ادبیات عامیانه ساده و بی‌پیرایه است، چرا که از زندگی مردمی سرچشمه می‌گیرد که هنگام سخن گفتن جز بیان اصل مطلب غرضی ندارند. این ادبیات باید با زبانی ساده بیان شود، چرا که اگر دشوار و پیچیده باشد به سهولت به زبان جاری نمی‌شود و خیلی زود از یاد می‌رود. در نتیجه امکان انتقال شفاهی ادبیات عامیانه از طریق سینه به سینه و نسل به نسل از بین می رود و به تدریج فراموش می شود. یکی از علل ماندگاری این آثار حتی پس از گذشت قرن‌های متمادی همین سادگی و بی‌پیرایگی آنان است. ادبیات عامیانه ارزش و اعتبار خود را بیشتر از پیوندی که با جامعه و واقعیت دارد اخذ می کند، نه از جنبه هنری و زیبایی شناختی. به عبارت دیگر اهمیت اساسی ادبیات عامیانه در ویژگی های اجتماعی آن است، نه ویژگی های هنری آن. پیوند این ادبیات با جامعه موجب شده است که بتوان به این آثار از بعد ادبیات سیاسی نیز نگریست، چرا که این ادبیات انعکاسی از مبارزه دائم مردم با ستمگران و صاحبان قدرت است. این ادبیات حاکی از روحیات و آرزوهای حق جویانه و عدالت خواهانه و آزادی طلبانه مردم ایران است. قصه های عامیانه بخش مهمی از ادبیات عامیانه به شمار می روند. در قصه های عامیانه به جای حضور و ظهور